بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. ممنون که امشب هم با ما همراه هستید. دوشنبه 10 تیر ماه 1402. این ایام معمولا در با حقوق بشر امریکایی صحبت زیاد میشه، اما اونجایی که غرب خیلی قابل تفکیک بین اروپا و آمریکا نیست و اینا یک تمدن واحدی هستن که در خیلی از مفاهیم هم یک جور میفهمن و عمل میکنن، امشب میخوایم در ارتباط با دو مسئله تاریخی جذاب و مهم که ممکنه بخشای زیادی از اون هم برای مخاطبان کمتر گفته شده صحبت بکنیم. دو مهمان عزیز و بزرگوار داریم. مهمان اول مجموعه کاظم داراوی هستن، شهروند ایرانی که 15 سال و 64 روز به نوعی در گروگان دولت آلمان بودن، در سلولهای انفرادی بودن و سال 86 آزاد شدن. خب خیلی از بینندگان ممکنه آقای داراوی رو بشناسن، کتاب خاطراتش منتشر شده، مصاحبه‌های زیادی در این مدت داشتن، اما بد نیست برای تقویت حافظه تاریخی خودمون هم که شده هر از چندگاهی این سوژه تاریخی بازخوانی بشه، چون که همین یک ماه پیش هم بود که رهبر انقلاب توی یکی از سخنرانیشون باز به ماجرای میکنس اشاره کردن و از این جهت من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و امشب میزبان شما هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و شما. همینطور که حالا شما اطلاع دارید و خیلی از مردم ایران اطلاع دارن، من سال 1992 یه اتفاقی تو برلین افتاد که 4 نفر از سران حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدن، یه نفر زخمی شد، صاحب رستوران که من اون موقع که این اتفاق افتاد حدود 450 کیلومتر از منطقه‌ای که اون اتفاق افتاد یا اون عملیات یا اون ترور انجام شد، من با خانم بچه‌ام تو یه شهری بودم به نام اولدنبورگ. بعد خب منم به عنوان یه شهروند ایرانی، چون اینا ایرانی بودن، خب اخبار رو دنبال میکردم. حالا بگذاریم که من اونجا یه بچه مسلمون فعال مذهبی بودم که توی مساجد و مرکزهای اسلامی به اصطلاح یه اسم و رسمی داشتیم، تظاهرات روز قدس ضد سلمان رشدی، ما محرم، عاشورا، هیئت‌داری و از این صحبت هم. من 17 سپتامبر 1992 این اتفاق میفته، من 27 سپتامبر یعنی 10 روز بعد از اون جریان من بلیط هواپیما گرفتم، از برلین اومدم هامبورگ، از هامبورگ اومدم تهران. یه عروسی بوده تو کازرون، از اخواممون دعوت میکردن، کارم داشتم نه فقط به خاطر عروسیه، اومدم تهران. از تهران هم 2-3 روز تهران بودم، بعد رفتم کازرون و دوباره اومدم تهران، از تهران دوباره رفتم هامبورگ، از هامبورگ رفتم برلین. خب منی که حالا 4 اکتبر 1992 من تهران رفتم هامبورگ، 8 اکتبر 1992 یعنی 4 روز بعد از ورود من به آلمان، 2 نفر دستگیر شدن در مورد همین اتفاق.
قهوه‌خانه میکنست.
بله. بعد از این 8 اکتبر من تو خونم نشسته بودم با خانم بچه‌ام و دخترم زینب که به اصطلاح معلول روحی و جسمی هست، ریختن خلاصه کل اون خیابونا. حالا بعد که من آوردن پایین دیدم دیگه کل خیابونا رو بسته بودن و اومدم بالا و ریختن تو خونه ما. اول در زدن و که ما حکم تفتیش خونه داریم و اومدن و خونه رو تفتیش کردن و خلاصه هرچی اونجا کاغذ به زبان فارسی عربی هرچی ما داشتیم که احتمال اینا میدادن به این عملیاتی مثلا ارتباط داشته باشه با خودشو بردن، که هیچ کدومش هیچ مدرک و سندی که من ثابت بود نبود، فقط یه شعری اونجا بود که از اون شعر سوء استفاده کردم. من دو ماه قبل از این برلین، اتفاق برلین، رفته بودیم حج با خانم. تو مدینه من 10 روز زندان بودم. من داشتم اعلامیه و کتاب به زبان انگلیسی میدادم دست این بچه مثلا حجاج آفریقایی. شرطا منو گرفتن و خلاصه بردن و یه به اصطلاح روحانی کاروان در مورد من یه شعری نوشت که مثلا این اومده اونجا و حج و نمیدونم اعلامیه پخش کرده یا اون کتابایی به زبان انگلیسی پخش کرده و دستگیر شد. حالا یه شعری 2 صفحه‌ای بود که بگذاریم ازش. که فقط تنها چیزی که مثلا بردن و ازش استفاده کردن و دادن ترجمه کردن این بود که من تو حج هم زندان بودم مثلا. بعد از این مورد که منو بردن فردا صبح یه دستگیر کردن از خونه منو بردن زندان توی سلولی نگر داشتن تا فردا صبح. یه سلولی نیمکتی توش بود هیچ چی دیگه هم نبود. فردا صبح ساعت 9 صبح دادستان یه رئیس دادگاه اومد اونجا یه حکم بازداشتی داد دست من. نوشته بود تو حکم بازداشت حالا هیچ تحقیقاتی انجام نشده. هیچ اتفاقی نیفتاده. هیچ کس به هیچ کس نگفته جریان چیه. منو وابسته به 3 ارگانای بزرگ ایران معرفی کردن. گفتن ایشون عضو فلان ارگان، فلان ارگان، فلان تشکیلات، عضو حزب الله لبنان، عضو اتحادیه انجمن دانشجویان در اروپا و اینا. که حالا اون چهارمیش درست بود. عضو اتحادیه انجمن دانشجویان در اروپا من بودم چون فعالیت
رسمی
عام بود، اصل بود. به اصطلاح پلیس اطلاع داشت،
مجوز
مرامنامه، مجوز داشتیم، اساسنامه داشتیم. دستگیر کردن، خلاصه نشون به همین نشون دادگاهی تشکیل شد. منافقا و ضد انقلاب و سلطنت طلب و هر نوع معارضی شما تو خارج از کشور سراغ داشته باشی اینا به عنوان شاهد دعوت کردن و تمام شاهدا هم شهادتی دادن که هیچ چیزی ندیده بودن و نه شنیده بودن.
از اون ابوالحسن بنی سعد
مثلا، حالا مهمترینش ابوالحسن بنی سعد بود و اون منوچهر گنجی، اینا هم خب معارضین بودن که ضد ایران بودن. غیر ممکنه یه معارضی بیاد اونجا، معارضینی که اونجا کار میکنن، تظاهرات میکنن، حقوق میگیرن از سرویس های مختلف اونجا، بیان مثلا تو دادگاه به نفع من شهادت بدن، به نفع جمهوری اسلامی ایران. اینا اصلا اوورده بودن که ضد شهادت بدن، چه راست چه دروغ،
و در حالی که هیچ کدومشون تو اون ماجرام نبودن.
نه.
و در واقع به صورت غیابی داشتن شهادت.
بله، به صورت غیابی. اصلا هیچ چیز هیچ دلیل منطقی که سند بذارن رو میز نداشتن.
یعنی اتفاقی در میکنوس، در قهوه‌خانه میکنوس میفته، اون شب شما 450 کیلومتر یه ور دیگه هستید، اونا هم یه جای دیگه بودن، بعد تو دادگاه شما محاکمه میشید، اونا در با چیزی که اونجا نبودن شهادت میدن.
مثلا بنی صدر، یعنی یکی از مهمترین شهدا بنی صدر بود، که بنی صدر هم موقع به ایصال میکردن که خب شما این اطلاعاتو میدی، از کجا این اطلاعاتو آوردی، کی به شما گفته؟ ما میگفت که ما آدمایی داریم که تو نظام جمهوری اسلامی تو ارگانهای مختلف فعال هستن، اونا به ما گفتن. اسمش چیه؟ آدرسش کجاست؟ کی گفته؟ کی گفته؟ به چه صورت این اطلاعات به دست شما رسیده؟ جواب میداد که من نمیتونم اطلاعاتو بگم چون که امکان داره برای اون افرادی که به من گفتن خطر جانی داشته باشه.
بله.
خلاصه بعد از یه دادگاه کاملاً 100% سیاسی منو به حکم ابد محکوم کردن. بعد از
حبس مادام و نوم،
حبس مادام، حالا حکم ابد بهش میگفتن.
شما 1371 بازداشت میشید دیگه، درسته؟ به شمسی.
آره، اکتبر 1992 من اینجوری بلدم. بعد که به اصطلاح حکم صادر کردن، ما رفتیم استئناف که گفتیم آقا ما بر علیه این حکم. بعد از یک سال یه جواب یک خط جواب دادن که استئناف شما بدون دلیل ما رد میکنیم. استئناف رو رد کردن و خلاصه منو انتقال دادن تو
همون تجدید نظر، مد نظر.
آره، تجدید نظر، استئناف تجدید نظر، و منو فرستادن تو زندان به اصطلاح بند ابدیا. و منتظر بودیم که بعد از 13 سال یه دادگاه تشکیل شد. تو اون دادگاه حکم ابد منو به 23 سال تقلیل دادن، یعنی گفتن 23 سال. طبق قانون 456A هر خارجی که به حالا به هر دلیلی اونجا زندان باشه، بعد از 2/3 حکمش میتونه اخراج بشه. و منو بعد از 15 سال و 64 روز که میشد 2/3 23 سال میشد 15 سال و 3 ماه، یه 15 روز بهم تخفیف دادن و خلاصه ما رو از زندان به ایران فرستادن.
حالا اگه کسی بخواد جزئیات این داستان تلخ و البته پرفراز و فرود زندگی شما رو ببینید در اون دوره 15 ساله حبسی که داشتید و بخونه، در جریانش باشه، طبیعتاً همون کتاب نقاش قهوه‌خانه‌ای که
میگم
چند سال پیش هم مسیر سوریمه چاپ کرد، بهترین و جامع‌ترین کاری ازش در این باره منتشر شده.
ما توی در مورد کتاب نقاشی قهوه‌خانه آقای محسن کاظمی خیلی زحمت کشیدن و واقعا 10 سال وقتش رو این کار گذاشت، چون یه چیز خیلی مستنده، یعنی
جامعه
و جامعه، و اینجوری نیست که همینطور مثلا اومده باشه حرفای من رو داستان نوشته باشه. واقعا یه چیزی که با سند، با مدرک، با زیرنویس نوشته شده و تحقیق روش شده، تحقیقات عجیبی انجام داده. ایشون یکی از بهترین نویسنده ایرانه، ولی با توجه به اینکه این کتاب نقاشی قهوه‌خانه 1000 صفحه بود و خب این بیشتر مردم عام شاید براشون سنگین باشه برای خوندنش، ایشون اومد یک کتاب دیگه به نام شبه میکونوس از تو دل این کتاب در آورد که شد 500 صفحه و کرد یه رمان، یه داستان، و اینو داد بیرون که راحت تر باشه. و با توجه به که این کتاب هم همینطور که حالا خودت اطلاع داری 3 تا جایزه سال نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته، یکی جایزه جلال آل احمد، یکی جایزه سال جمهوری اسلامی، یکی هم جایزه سال دانشجویی.
من حالا من از این جهت گفتم که بینندگان عزیزی که خواستن احیانا در تو این مسئله بیشتر بدونن، این منابع هست بهش مراجعه بکنن. اما علت اینکه ما امشب از شما دعوت کردیم علاوه بر یک مروری بر ماجرای میکونوس این هستش که شاید اینو خیلی از بینندگان ما ندونن یا کمتر بدونن که خب شما اشاره هم کردید در صحبتتون یه دختر خانومی دارید که فکر کنم الان 34-35 سالشون هست و معلول هستن و فکر کنم نزدیک 20 ساله که شما ایشونو ندیدید. و من فقط بعضی وقت تصور میکنم که این همچین اتفاقی برعکس میافتاد، یعنی شما فرض کنید که یک آلمانی رو در ایران به هر علتی هستن بازداشتش میکردن و بعد هم ارجاعش میدن به خود آلمان، اما بچهش توی ایران میموند و دیگه اجازه نمیدادن که هیچ جوره اینها با هم ملاقات بکنن. این رو در رسانه‌های دنیا چه تصویری ازش میساختن؟ فریاد حقوق بشر رسانه‌های شرق و غرب تا کجا بلند میشد؟ من میخوام در این فرصت باقی مانده که یه مقدار با این مسئله صحبت کنم که اصلا دختر خانم شما چرا سال هاست ندیدینشون، وضعیت جسمیشون به چه صورته؟ بفهمید.
من دخترم زینب از یعنی موقع تولد شد، بعد از یعنی یک سال خورده، 2 سال دکترها تشخیص دادن که این رشدش خیلی کمه، چون غذا نمیخورد و از طریق سرم غذا بهش میدادن. حالا ما اون اتفاقی افتاد، بچه خیلی مشکلات خاص خودش داشت تو اون مدتی که ما بیرون بودیم و اینا، اتفاق افتاد ما افتادیم زندان. این بچه بالاخره باید یه نفر 24 ساعت این بچه رو ترخوش میکرد و حالا من 2 تا بچه دیگه داشتم، یه پسر یه دختر با زینب. زینب به خاطر به اصطلاح وضعیت روحی و جسمیشو توی بهزیستی به اصطلاح زندگی میکرد یا اونجا ازش نگهداری میکردن که حالا بچه ما و خانمم و آشنایی که ما اونجا داشتیم مرتب میرفتن ایشونو ملاقات میکرد. بچه هم هر 2 ماهی، 3 ماهی، 1 ماهی از اون بهزیستی میوردن زندان ملاقاتی من. موقعی که زینب شد 18 سالش یه دادگاه تشکیل شد، گفتن که آقا با توجه به این که پدرش زندانه، یعنی یه کارشناس فرستادن خونه ما، یه کارشناس هم فرستادن زندان که ببینن وضع اوضاع ما چیه، آیا ما میتونیم از این بچه حفاظت کنیم، نگهداری کنیم. اومدن بعد از تحقیقاتی که انجام دادن اینجوری دلیل آوردن که با توجه به این که پدر ای آقا زندانه و زندان ابد بهش دادن و مادرش هم 2 تا بچه دیگه داره و نمیتونه از این بچه حفاظت کنه یا نگهداری کنه، پس ما حضانت بچه رو از پدر مادر گرفتن و حضانت بچه توی کشور که میگن ما طرفدار حقوق بشریم و نمیدونم 100 تا موردی هست که میگه ما قانونمندیم، اومدن از ما زوری گرفتن، تصمیم گرفتن، حکم صادر کردن، حضانت بچه دادن به یه مرد. که من خیلی عصبانی و ناراحت شدم با
چرا به فرد دادن، چرا مثلا به یه نهادایی مثل بهزیستیشون یا جاهای دولتی؟
حالا اینا هم افرادی هن که میرن مثلا تو آلمان، افرادی هستن که میگن حالا ما اینجا میگیم برای رضای خدا، اونا برای رضای پول شاید مثلا میرن خودشون ثبت نام میکنن که ما میتونیم از بچهای بی سرپرست، از بچهای ایتام، به بچهای نمیدونم که وضع اینجوری دارن نگهداری کنیم.
در حالی که شما و مادر بچه هیچ رضایتی نشین، به زور با حکم دادگاه آلمان بچه از شما گرفتن.
بله بله.
دادن به یه غریبه.
بله.
یه مرد غریبه.
بله. ولی این بچه تو بهزیستی زندگی میکنه، نه پلعون، یعنی نه تو
خونه،
حضانتش رو دادن بود، یعنی اونشین تصمیم گیرنده است در مورد این
سرپرستش.
که من با وکیلم صحبت کردم، خیلی جنگ و دعوا داشتم با اون دادگاه، چون میتونستم از اونجا زنگ بزنم و اینا. گفتم آقا اگر این کارو میکنید، شما این کار بکنید که یکی سرپرستی این دختر رو داشته باشه، بتونه بره بیاد باش، ولی اینو باید به یه زن داد نه به یه مرد، چون ایشون بالاخره یه خانمیه، یه دختر 18 ساله 19 ساله است که درسته معلول روحی و جسمی هست، ولی بالاخره به محبت زنانم احتیاج داره. که اینو قبول کردن و حضانت رو دادن به یه خانمی. الان حضانت بچه من دست یه خانمی، اگر بچه
آلمانیه؟
بله آلمانیه. بعدن اگه بخوان برن اونو بچه رو ملاقات کنن، که الان شده 18 تیر امسال، یعنی چند روز دیگه تولد زینبه که میشه 35 ساله. حالا من خیلی پیگیر بودم که بابا ما الان 17-18 سال آزاد شدیم، از اون موقع تا حالا ما زینب رو ندیدیم.
دقیقا آخرین بار چه سالی دیدیشون رو؟
من فکر کنم آخرین بار یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه آزاد بشم بچه‌ها.
یعنی سال 85-86
دیدید؟ سال آزاد شد.
18 سال ندیدیشون. من یادم میاد شما 86 وارد ایران شدید.
بله.
یعنی یک سال قبلش از 85 تا الان ندیدید. 17 سال
من الان اینجوری میتونم بگم که دسامبر 2007 من
شما میلادی یادتونه من شمسی یادم میاد.
آره. بعد یعنی بالاخره
روز آزادی شما حضور تهران هستش.
بله اینشون هم مادر ما هست که خیلی اظهار ناراحتی کرده بودن. حالا من مدت هاست که تو ایران پیگیر اینم که یا من برم به اصطلاح بچه رو ملاقات کنم، یا اینکه به یه وسیله ما بتونیم حضانت بچه رو پس بگیریم که بتونیم بچه رو بیاریم ایران. و چون که میگن یه نوع این بیماری ها یا این بچه ها اینجوری نمیتونن بیش از 35 سال تا 40 سال بیشتر نمیتونن زندگی بکنن
به خاطر بیماری که دارن.
آره. بعد ما با آقای کاظم غریب آبادی مال به اصطلاح همون
حقوق بشر
اسلامی، مال حقوق قضاییه، جلسه داشتیم صحبت کردیم. ایشون خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و پیگیر کار ما هست. با آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه صحبت کردیم، گفتیم بابا ما یه بچه هست، یه خانمیه که 35 سالشه، احتیاج به محبت پدر مادر داره، باید یه کار بکنیم، کمک بکنید که به اصطلاح ما بتونیم این بچه رو ملاقات کنیم، چون این ایشون نمیتونه پرواز کنه، چون تا حالا پرواز نکرده و خطر جانی داره براش، یعنی امکان داره ایست قلبی بکنه و اینا. یعنی خودشون گفتن اون بیزنسی
این امکان انتقالشون به ایران هم تقریبا منتفیه.
آره حالا ما مثلا اگر اون هزانت رو پس بگیریم دیگه خودمون تصمیم میگیریم زمینی میاریمش، میاریمش ترکیه، از ترکیه میاریمش اینجا، زمینی هیچ مشکل نداریم. ولی آلمانیا با اون اینا همیشه میگن ما طرفدار حقوق بشریم، ولی واقعا هیچ جا و هیچ تو هیچ منطقه حقوق بشر رو خودشون رعایت نمیکنن، اصلا نه به وزارت امور خارجه ما نه به آقای کاظم غریب آبادی، با توجه به که کتبی نامه نوشتن با سفیر آلمان تو تهران حضوری صحبت کردن، ایشون هنوز جواب اصلا جوابی ندادن، نگفتن آره نگفتن نه. حالا آخرین بار چند روز پیش من با بچه وزارت امور خارجه صحبت میکردم، بچه کنسولی، ایشون گفتن که ما سفیر رو خواستیم باهاش صحبت کردیم، گفته ما میخوایم یه راه حل پیدا کنیم ولی خیلی سخته. یعنی گفته خیلی سخته. کجای سخته که یه پدر بتونه دختر معلول خودش رو به اصطلاح زیارت کنه؟
بسیار خوب. من همچنان دارم فکر میکنم که این واژه حقوق بشر چه واژه در واقع مظلوم یا یه جهتیه که بره. مثلا چه کسایی دایه دارشن؟ آلمان کشوری که در همین 6 ماه قبل هر چه در شرارت میتوانست انجام بده علیه ما انجام داد.
بره.
مثلا رئیس جمهورش رفت بودم علی کریمی دیدار کردم و مجوز تجمع دادن همجنس بازا و اوباش ضد انقلاب و اینا. بعد حالا واقعا سوال دیگه، مثلا دیدار یک دختر معلول با پدرش بعد از 18 سال مثلا چی به شما اضافه میکنه، چی کم میکنه که مثلا اینو مانعش میشید؟ بفهم شما این نکته دارید بفهمید.
حالا آلمانیا بیشتر میگیرن تا میدن. یعنی اینکه قدیم اینجوری بود، خیلی ما زمانی که من زندان بودم یه آلمانی به نام هلموت شیمکوس اینجا حکم ابد بهش داده بودن، ببخشید حکم اعدام.
در ایران بازداشت شده
در ایران 6 سال قبل از عملیات میکنس، اصلا هیچ ربطی نداره. دو ماه سه ماه بعد از که منو دستگیر کردن تو روزنامه ها نوشتن که رسانه‌های آلمانی دولت آلمان رو تو فشار قرار دادن و گفتن این یک کارت برنده است کاظم دارابی که ما میتونیم با ران اراد اسرائیلی و هلموت شیمکوس آلمانی که تو ایران قوه قضایی حکم اعدام برای صادر کرده آزاد کنیم. و اونا موفق شدن و هلموت شیمکوس رو آزاد کردن و ولی اونا منو آزاد نکردن. ولی با توجه الان این تغییراتی که تو ایران اتفاق افتاده بعد از انتخابات ریاست جمهوری، به نظر من دیگه آلمانیا و اروپایی ها اون جرعتی که بتونن با ایران بازی بکنن دیگه ندارن. چرا؟ چون که همین الانی چند تا فرانسوی اینجا زندانن، چند تا آلمانی زندان هست، آلمانیا خیلی دارن زور میزنن که اینا رو خلاصه یه جوری زیرمیزی ببرن، ولی ایران اجازه حتی ملاقات نداده به سفیر ایران تا اونجایی که
اما تمام امنیتی هم هستن.
آره امنیتی هستن. خب شما حساب کنید اینا جاسوس درست میکنن میرن اونجا، ایرانی میره اونجا پاس آلمانی یا پاس آمریکایی میگیره، بعد میاد تو ایران برای اونها جاسوسی میکنه، بعد موقعی که جاسوسی کرد و حالا نیروهای امنیتی ما اینو دستگیر کردن، ایرانی ما با ایرانیای ما رو یعنی خودی رو با خودی عوض میکنن، تبادل میکنن.
بسیار خوب آقای دارویی زبینی، یه میان برنامه با هم ببینیم، ما در خدمت شما هستیم.
دوازدهم تیر ماه 1367 روز افشای ماهیت حقوق بشر دروغین آمریکایی است. روزی که موشک ناو وینسنس نیروی دریایی ارتش ایالات متحده موجب قتل عام 290 نفر از مسافران پرواز 655 هواپیمای مسافربری ایرانیر شد. جنایتی که با سکوت سازمان‌های بین‌المللی همراه بود. نهادهایی که هیچ کدام بنابر مدعای حقوق بشری خود در قبال جنایت رخ داده موضعی اتخاذ نکرده و از ترس کارفرمای غربیشان این جنایت انسانی را محکوم نکردند. این جنایت که آگاهانه و آمدانه صورت گرفته بود مورد تقدیر رئیس جمهور آمریکا نیز واقع شد و وقاحت آن با اهدای نشان افتخار به فرمانده ناو مذکور تکمیل شد. امریکا نشان داد مفهوم حقوق بشر چیزی جز یک ابزار برای تحمیل فشار به دولت‌های مستضعف نیست. البته از امریکا به عنوان جنگ افروزترین کشور تاریخ جهان و نظام بین‌الملل ساخته و پرداخته آن با وجود تمام ادعاهای حقوق بشری و حمایت از دموکراسی انتظاری جز این هم نمی‌رفت. سیر جنایات غربی‌ها در ویتنام، افغانستان، عراق و سوریه شاهد مثالی بر این مدعا و رفتار ضد بشری است. نگاهی به تاریخ اقدامات آمریکا در کشورهای مختلف در طول 100 سال گذشته نشان می‌دهد این کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در بیش از 50 کودتا نقش داشته و در تعداد دیگری از این کودتاها نیز ناکام مانده است. 5 سال پیش بود که جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ با بیان اینکه از 242 سال تاریخ آمریکا 226 سال در جنگ بوده ایم گفت آمریکا در طول 242 سال تاریخ خود به جز 16 سال در بقیه زمانها در جنگ به سر برده است. آمریکا به دلیل تمایلش برای تلاش به منظور مجبور کردن دیگران به در پیش گرفتن ارزش‌های آمریکایی جنگ دوست‌ترین کشور جهان است. از این رو پدیده حقوق بشر غربی اساساً درگیر دوگانگی است. درگیر مصادیقی است که برای منطقه ناپسند و برای منطقه دیگر خالی از اشکال است. اگر در آمریکا یا فرانسه روزانه چندین انسان توسط پلیس کشته شوند و علیه رنگین پوستان شدیدترین برخوردها صورت گیرد، حاکمیت قانون اجرا شده و باید به آن احترام گذاشت، چرا که از اعتراضات مردمی در آنجا به عنوان بی‌نظمی و آشوب یاد می‌شود. اما اگر همین اتفاق در درجات نازل‌تری در کشورهای مستقل رخ دهد، نهادهای حقوق بشری به خط می‌شوند تا به قول خودشان اقتدارگرای دولت مستقر را تحت فشار قرار داده و اتفاق رخ داده را به نبود دموکراسی و سرکوب خشونت‌آمیز و رعایت نکردن حقوق اولیه شهروندی مرتبط کنند. این دقیقاً همان حقوق بشر غربی است، همینقدر متناقض، کاریکاتوری و دروغی.
بیننده برنامه جهان و رسی از شبکه افق، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، امشب ما دو مهمان عزیز و بزرگوار داریم. مهمان اول جناب کاظم دارابی هستند که داریم در با ماجرای میکنوس صحبت میکنیم و این اتفاق اخیری که در برنامه در توش صحبت کردن که 17 سال هستش هنوز دختر معلول خودشون رو به خاطر قساوت دولت آلمان نتونستن ببینن. من سوالم اینه داربین هستش که آخرین تصویری که شما از دخترتون در ذهنتون هست چیه؟
والا من چندین تصویر در مورد ایشون دارم. آخرین باری که من دیگه یعنی حالا صحبت شده بود که آزاد بشم، آخرین بار زینب رو آوردن پلو من، بعد با یه خانمی که به اصطلاح ما همون بزیستی بود می اومد. اصلا اون روز که این اومده بود این خانم هم هی یواشی داشت به من میگفت این یه چیزایی، من چون با اون صحبت کرده بودم که من مثلا یکی دو ماه دیگه دارم میرم و اینا و امکان داره که نتونم زینب رو بیشتر ملاقات کنم و نتونه بیاد. بعد خب این دختر با توجه به این که صحبت نمی کنه، حرف نمی زنه، فقط یه بابا میگه یه مامان میگه و اینا، دیگه بیشتر حالا باهاش صحبت کنین یه سری تکون میده و میفهمه، ولی خب اون حالت مریضیشو داره. این بعد از اینکه یه جوری متوجه شده بود این دختر، بعد اون معلمی که به اصطلاح هر روز
متوجه شده بود که آخرین باره که با شما
آره متوجه شده بوده، بعد این خانم معلمش خانم زیگفرید هونیکر یه چی جوری اسمش هست که یه برای من یه نامه نوشت و گفت که این بچه یه جوری فهمید، حالا تو اخبار چون هی میگفتن دیگه، یا ما که صحبت میکردیم یا با بچه دیگه با هم صحبت میکردن کارمنده اونجا، میگه از اون به بعد حدود دو ماه به اندازه این دختر با مشت زد تو این صورت خودش که تمام این پایین
فکرش
فکرش خون می اومد تا یه مدتی، و اینقدر ناراحت شده بود و فهمیده بود خلاصه که این آخرین بار ما رو میبینه. یکی از زجرایی و شکنجایی که آلمانی ها میدن، ولی حالا میشه بهش گفت شکنجه سفید، اینه که مثلا بعضی وقتا حالا تو اون 7 سال اول که من تو به اصطلاح 5 سالش انفرادی بودم، موقعی که زینب رو می آوردن پلو من ملاقاتی، خب یه میزی خیلی کوچکتر از این، یعنی نصف این میز خانمم بچه ها دو تا مامور امنیتی این بر، دو تا مامور امنیتی این بر، دو تا به اصطلاح مامور زندان این بر، دو تا مامور زندان اون بر، توی اتاق مثلا دو در دو خیلی کوچیک، یعنی این قدی. حالا من میتونستم مثلا زینب رو ببوسم، یا اجازه به من نمیدادن بچه رو لمس کنم یا ببوسمش یا بگیرم تو بغلم، اصلا اجازه نمیدادن من به خانمم دست بدم یا به بچه‌م که 9 ماهش بود، مهدی الان 30 سالشه، 9 ماهش بود نمیذاشتن به بچه دست بزنه، میگفت لمس کردن یه قانونی دارن به نام لمس کردن ممنوع. خود تو که طرفدار حقوق بشری، تو که نمیدونم ادعاد میشه، تو که به اصطلاح هر سال نظام جمهوری اسلامی و کشور دیگه به خاطر حقوق بشر تو پارلمان اروپا و جاهای دیگه محکوم میکنی، این چه نوع حقوق بشری شما رفتار میکنید؟ مثلا من 5 سال که انفرادی بودم روز در سلولم چندین مورد نوشته بود، هر موردش یه معنی داشت. یکی از اون مورداش این بود که یک ساعت باید منو از خواب بیدار کنن. ساعت 11 شب خاموشی بود تو سلول، از بیرون سویچ لامپ تو سلول بیرون زده میشد، یعنی مامور روشن کرد، مامور هم خاموشش میکرد. بعد ساعت 11 شب خاموشی تمام بود، همه در قفل، همه میخوابیدن دیگه، ولی من چون انفرادی بودم همیشه تو سلول بودم دیگه. ساعت 11 خاموش، 12 میومد چراغ روشن میکرد با اون کلیدش میزد به در، باید من خودم یه حرکتی تو اون جایی که خوابیدم به خودم یعنی نشون بدم که هستم، زندم،
خواب ما رو
فرار نکردم.
معلوم باشه که خواب ما رو به هم ریخته.
آره. دوباره ساعت 12، 1، 2، 3، 4 تا ساعت 6 صبح هر ساعت به ساعت منو بیدار می‌کرد. این یکی این نکاتش.
که حقوق بشر کامل رعایت
شه. که حقوق بشر رعایت بشه. توی به اصطلاح حالا من رفته بودم پرس تیوی، خانم مرضیه هاشمی گفت که سازمان حقوق بشر اعلام کرده که هر کس بیش از 15 روز زندان انفرادی باشه، خودش بعد از 15 روز هر روزش یه نوع شکنجه روحی و جسمیه.
شما چند سال اونجا تو زندان؟
من 5 سال انفرادی بودم. نگاه 15 روز کجا، 5 روز کجا. آلمانیا زمانی که زمان آقای امیر انتظام زندان بود و جاسوسی کرده بود برای آمریکا و بعدن هم اعدامش کردن، چون دو ماه کرده بودنش زندان انفرادی، اعتراض کردن به ایران.
اعدام نشد امیر انتظام، مرگ طبیعی مرد.
مرگ مرد، آره
مرگ طبیعی مردش.
آره این تو از سلول انفرادی بود. آلمانیا به اصطلاح اعتراض کرده بودن که چرا اینو کردید توی سلول انفرادی. یه مسئله دیگه که خیلی رو من فشار می اومد و منو خیلی اذیت می‌کرد و اعصابم خرد می‌کرد و الحمدلله من اونجا حالا دیونه نشدم، ولی با توجه به اینا همه رو دیونه کردم اونجا. یعنی خدا یه نیرو بهم داده بود، نمیدونم دیگه چه جوری بود. آقا اینا هر سه روزی چهار روزی می اومدن تمام لباسا و چیزای ما رو می‌کردن توی کیسه پلاستیکی زباله، ولی کیسه تمیز دیگه، نه کیسه زباله، کیسه زباله به این معنا
شبیه کیسه
می‌بردن توی ایکس ری، مثل فرودگاه میرید یه ایکس ری داشتن، لباس و همه چی من میذاشتن تو ایکس ری، اول میرفت بیرون و اول میومد بیرون. بعد میگفتن لخت شو، لخت مادرزاد منو میکردن هر سه چهار روز یک بار و این خیلی تاثیر روحی بدی رو من داشت و این اصلا آدم چی بگه نمیدونم. و دست نزدن به بچه و بیدار کردن و به عناوین مختلف شما رو اذیت میکردن دیگه، همون شکنجه سفید.
بله بسیار خب. حالا من فکر میکنم فرد منصفی نیست که در دنیا واژه حقوق بشری که در غربی ازش صحبت میکنه باور کرده باشه، ولی همه اینا باز نشانه‌ای از اینکه ما تو چه دنیایی زندگی میکنیم که در واقع با رسانه‌ها هر اون چیزی که میخوان رو برعکس جلوه میدن. حالا تا مهمان بعدی هم که داریم در واقع پسر آقای حمید نوری، مجید آقای نوری هستن که ایشون حالا روایت‌های رو در با پدرشون که ایشون هم الان 4 5 سال به گروگان گرفته شده توسط دولت سوئد قرار برام بیان بکنم. ما 3 4 دقیقه فرصت به ما دارابی اگر نکته‌ای هست بمونه جنبندی بفرمایید.
نکته‌ای که حالا عام هست و همه هم میدونن و اتفاق افتاده، شما حساب کنید مثلا رئیس جمهور یک کشوری مثل آقای ترامپ میاد دستور قتل آشقاسم سلیمانی رو میده، همین اتفاق بعدن هم خیلی پر رو میاد پشت تیریبان تلویزیون به تمام دنیا اعلام میکنه من دستور قتل آشقاسم سلیمانی دادم. حالا فرض بری بگیرید که این رئیس جمهور یک کشور دیگه بود، رئیس جمهور ایران بود، یه آدمی که مثلا با اون خصوصیات آشقاسم سلیمانی دستور همچی چیزی داده بود و بیاد اعلام کنه، این خودش یکی از یعنی زیر پا گذاشتن حقوق بشره، چون خودت هم داری اعلام میکنی که قتل انجام دادی،
خود تروریسم دولتی،
خود تروریست دولتی هستی. شما اومدی، من میگم که ما باید این رو این چیز پافشاری بکنیم که ترامپ باید و باید در هر طور شده باید این آدم زده بشه، باید ترور بشه، باید محاکمه بشه، باید دستگیر بشه. چرا؟ چون اومده یه آدمی که خودش سالیان سال با تروریست ها می جنگیده و سوریه رو آزاد کرده، لبنان رو آزاد کرده، عراق رو آزاد کرده، نتونستن اون داعشی که خودشون تولید کردن و تولد کردن به نتیجه برسن، میاد ترور میکنه. این کجاش حقوق بشره؟ بعدن میگن ادعای حقوق بشر میکنن. حقوق بشر فقط برای خودشونه، برای دیگران نیست. یعنی خودشون اعلام میکنن شما حامی. تمام کشورهایی که با اینا همکاری دارن هر کاری انجام بدن اشکال نداره، هر کار ضد حقوق بشری انجام بدن، هر کی رو بگیرن اعدام بکنن، بزنن زندان بکنن. حالا کشورهای شما خودت میدونی هم کشورهای حوزه خودمون کشورهایی هستن که دست قطع میکنن، آدم میکنن زندان، شلاق میزنن، سر میبرن تو خیابون، میارن سر رو قطع میکنن به خاطر حالا مسائل مختلف سیاسی و غیر سیاسی. اصلا یک کلام شما توی دنیا در مورد این میدونید، میفهمید، متوجه میشید، کسی اصلا اخبارشو میگه یا طرف میاد مثلا قرآن و آتیش میزنه میگن
آزادی بیانه. بیانه
اینا همهش خودشون
واقعیت های دنیای مدرن دیگه، متاسفانه این واقعیت‌های دنیاییه که دنیای روزی زندگی می‌کنیم و بعدا به حال کسانی که این افسانه‌ها رو باور کردن، افسانه حقوق بشر و افسانه این حرفای خلاصه به ظاهر زیبایی که مدعیانش اولین ناقضان اون هستن. در صورت خیلی ممنون آقای دکتر،
تشکر می‌کنم.
خوشحال شدیم که امشب دعوت ما رو پذیرفتید و خلاصه در خدمت شما بودیم. انشالله که هر جا هستید سربلند باشید، موفق باشید. ما مهمان دیگری هم داریم، آقای مجید نوری که قراره در نیمه دوم برنامه در خدمت ایشون باشیم. در صورت با شما خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، خیلی ممنون. با اجازه.
سلامت باشید. یه میان برنامه ببینیم و در خدمت شما خواهیم.
نفاق فقط در قبال باور دینی نیست، بلکه در قبال همه باورهای برجسته و پذیرفته انسانی و اجتماعی هم هست، در قبال ادعای طرفداری از انسان. یک نفاق عظیمی در دنیا امروز وجود داره و همیشه وجود داشته. اسکندر مقدونی که از مقدونیه آمده بود به ایران، نمی گفت آمدم شما رو به بردگی بگیرم، همه ایران رو به آتش کشید، اما ادعاشون ادعای طرفداری از فرهنگ و معرفت و بشریت و مفاهیم عالی انسانی بود. ایران همون چیزی که امروز اروپایی ها با مردم دنیا دارن، ادعا میکنن طرفدار حقوق بشرن. بدترین کارهای ضد حقوق بشری داره زیر چتر حمایت آمریکا اتفاق میفته و انجام میگیره. اینا خودشون هم تروریستن، هم تروریست پرورن، هم حامی یک کشور مثل رژیم صهیونیستی هستن که مغز تروریسم و مادر تروریسمه. در سال 66 در همین روز هفتم تیر حادثه بمباران شیمیایی سردشت اتفاق افتاده است. بله، صدام این کار رو کرد، اما پشت سر صدام کی بود؟ تنها موردی که بمب اتم استفاده شده است مورد آمریکاست. بیش از 200,000 نفر کشته شدند در اون حوادث در ژاپن. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابوغریب عراق رو همه میدیدن، شرکت بلک واتر رو همه دیدن، حمله به کاروانهای عروسی افغانها رو دیدن، این همه دنیا دیده است. باز اینا میگن حقوق بشر.
به کمک سعودی میرن مردم رو در یمن، در بازار و در مسجد و در مجلس عزا و در مجلس شادی و بیمارستان و اینا بمباران میکنن، ادعای حقوق بشر.
این کارهایی که زیر این پوشش انجام میگیره یک نام مشخصی در فرهنگ اسلامی ما داره، اون نام چیست؟ نفاق. هر روزی که میگذره پرده نفاق اینها غلیظتر میشه و بیچاره تر میشه.
کانال برنامه جهان آرا رو در سه پلتفرم ایرانی ایتا، بله و روبیکا میتونید دنبال بکنید. آدرس ما جهان آرا آندرلاین افق هست که زیرنویس هم شده و مشاهده میکنید. اخبار هر برنامه رو هم از کلیپ ها و فایل صوتیش رو در اون قرار میدیم. از قبل هم برنامه هامون رو اطلاع رسانی میکنیم. اما در قسمت دوم برنامه امشب در خدمت آقای مجید نوری هستیم، فرزند ارشد آقای حمید نوری که 4 سالی هست تقریبا در گروگان دولت سوئد هستن و قبلا فکر کنم یه بار اردیبهشت پارسال، یعنی یک سال و دو سه ماه پیش در خدمت شما بودیم. خدا قوت میگم و خیر مقدم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و بیننده‌های عزیزتون. ان شاءالله که بتونیم امشب مطالب ارزنده خدمتتون بیان کنیم.
خیلی ممنون که در برنامه ما حاضر شدید. فکر کنم تازه از سوئد اومدید، درسته؟
آره، یه دو سه روزه.
خب چه خبر کلا تو این یه سال و خورده‌ای که گذشته وضعیت به چه صورت جلو رفت؟
ما پارسال وقتی برنامه شما اومدیم دو سه روز بود که دادگاه تموم شده بود. 23 تیر بگم در کمال ناباوری ما اومدن حکم حبس ابد دادن.
ما فکر می‌کنیم که حکم سبکتری بدن.
اصلا ما فکر می‌کنیم تبرئه میشه پدر. با توجه به اینکه ببین گفتم دیگه، حالا پارسال هم شما تو برنامه بیان کردید، اینی که بیان تو دادگاه یه سری مستندات ضعیف و ارائه کنن توی دادگاه بین المللی،
مثلا پیامه که آقای روحانی
مثلا معروف ترینش اونه،
اونو بگید. به نظرم ممکنه خیلی هاشون باشه، بگید که آره ادامه یعنی بحثو بعدش بریم.
یه سری چیزهای ارائه شده در دادگاه که بگن پدر شما خیلی آدم زینوفوزی و خیلی آدم قویه، مثلا اونها شماره تلفن یه سری افرادو داره توی موبایلش، یا چرا پیامک داده. یکی از چیزایی که خیلی برجسته کردن تو دادگاه اینی که آقای روحانی به شما پیامک تبریک سال نو داده و این نشونه اهمیت
همون پیامکی که آقای روحانی به 80 میلیون آدم میفرستاد
به تمام موبایل های حالا به قول ایرانی ها فرستاد
پیامک هم در سرساز شد
آره. بعد از اون موقع خب خیلی شرط روحی ما تو رای ما اونجا بودیم حضور پیدا کردیم و خیلی برای من سخت و خانواده خیلی سخت بود سختیش هم مال اینه که دست ما رو بستن ارتباط ما حالا اخیر یه دو سه هفته پیش پدر بالاخره تماس تلفنی گرفت ما تونستیم بالاخره پدر صداشو بشنویم شما حالا حساب کنید همه این صحبتهایی که ما میکنیم شنود داره شنیده میشه ضبط میشه همین که صداشو شنیدیم حالا احوالش شنیدیم خوشحال شدیم ما حساب کنید از روز اولی که پدر گفتن با این بازی ها ما رو بردن جلو من داشتم صحبت های آقای دارابی رو گوش میدادم واقعا عجیبه برام چقدر ما مردم مظلومی هستیم یعنی سخت آدم این سر رو میشنوه واقعا من پدرم یه بار توی یکی از ملاقات هایی که خدمتشون رفته بودم گفت من دوست ندارم برای شما بگم ولی دقیقه به دقیقش اینجا وحشتناک میگذره بازی میکنن پدر ما رو انداختن تو انفرادی خب ما اعتراض داریم دیگه الان دیدید گفتن بیشتر از اگه اشتباه 15 روز یعنی چی 3 سال و 7 ماه طرف تو انفرادیه ببینید به جایی رسیده وکیل منافقین به قول خودشون سازمان مجاهدین تو دادگاه میگه ما واقعا قبول داریم وضعیت آقای نوری خیلی بده
وضعیت یعنی اونا هم راضی نیستن
آره اصلا خیلی ببینید چون اونا میبینن دیگه داره به ضرر پرونده تموم میشه یا حداقل به ضرر خودشون دوست دارن اونا یه جور دیگه جلوه بدن صدای اونا در اومده از کجا هم در اومده میبینن پدر ما نمیشکنه این خنده این لبخند رو لبش تا حالا کنار نرفته جلوی دشمن سرخم نکرده خب این انفرادی برای چیه اومدن چیکار کردن ببینیم میگم بازی میکنه این کشور با اعصاب و روان ما میاد چیکار میکنه تو اون سلول 5 6 متری من از پدر دقیقشو پرسیدم گفتم بابا عینشو بگو من میخوام همون اون اون 6 متر سلول منه 2 درصد حالا میگم یه عکسای پخش میکنن این چیز با واقعیت بدونید فرق داره وگرنه عکس خود سلول رو پخش میکردن گفت مجید یه نفر دیگه رو آوردن انداختن تو سلول من موندم
سلول 6 متری
یعنی تو برای اینکه بگن انفرادی دیگه نیست دیگه شد 2 نفره توی سلولی که شما 24 ساعت درش بسته است چون قضا هم از به قول گفتن در باز میشه در اجازه ندارن بری بیرون حالا یه نفره به قول گفتن حالا با یه فرهنگ دیگه یه بیمار روانی پدر دقیقاً این جمله یه بیمار روانی بازم نمیکنه ولی من این سری تلاش کردم چون میگم یه 2 هفته خود تو ملاقات راحت تر گفتم ما تونستیم دوبار بابا رو ببینیم خب خیلی چیزا گفت من اذیت میشم برای گفتنش گفتم مجید انقدر بگم یه آدم بیمار روانی اینو انداختن کارهایی میکرد تو سلول که یا باید من اونو میکشتم یا خودمو میکشتم یا اون منو میگه خیلی یعنی باور بفرمایید یک مرد 62 ساله گریه میکرد این حرفا رو برام میزد چرا چون ما گفتیم انفرادی میخوان کاری کنن
چه شما با اون انفرادی راضی بشید
بگیم آقا اینو ببرید ما با همون راضییم این چه کاریه کدوم کشور رو داریم صحبت میکنیم ما در مورد کشور وحشی داریم صحبت میکنیم یک کشوری که ادعا داره من ادعا که میگم
اینا همه وحشی‌ترن خودشون
آره اینا ادعاشون فرهنگشون مربوط قدیمه و خیلی اذیت میکردن یعنی من همیشه برام سوال بود یک سری کارها اینا چرا اینا اجازه تماس نمیدن وقتی شما میتونید کنترل کنید قطع کنید تماس تا رفت ما این صحبت که قطعش کنید دیگه اجازه تماس نمیدادن تا همین 2 هفته پیش الان اجازه دادن همون سیستم همیشگیشون دوباره پنجشنبه قطعش کردن پنجشنبه پدر زنگ زده گفته منو دارن جابجا میکنن پیگیر من باشید دوباره ما بیخبر شدیم بعد ببینید اینا توی خانواده ایه که 3 سال و 7 ماه درگیر یک تنشه یعنی علاوه که اونو دارن شکنجه میکنن مادر منم دارن شکنجه میکنن
سر این مسئله پول
چیه کی طرف مقابله من دادم از اینه که آخه طرف مقابل کی نشسته کسی که ما میریم تو دادگاه سراغش خیلی محترمانه ازشون میپرسیم که میگن شما 17 هزار نفر رو ترور کردید میگه بله بیشتر هم کشتیم یعنی شما طرفت آخه کی من واقعا برام سوال سوئد داره چیکار میکنه با آبروی خودش بالاخره یه اندک آبروی این کشور اروپایی برای خودشون با این پوسته سازی تهیه کردن داره چیکار میکنه داره چه گروهایی داره حمایت میکنه گروهای تروریستی نیا کنید چقدر گروه ها اونجا هستن به اینا پناه میده گروهی که هیچ خجالت بعد 40 سال هم افتخارش آدم کشیه میاد خیلی قشنگ میبینه دارم من موبایلم روشنه فیلم برداری میکنم میگه ما بیشتر هم میکشیم، بیشتر کشتیم، مثلا افتخار میکنه، ما افتخار میکنه آدم کشتیم. ببینید چه عجیبیه، فوش میده، فحاشی میکنه. این گروه اومده تو دادگاه نشسته روبروی پدر ما که چرا شما مثلا شکنجه کردید، کتک زدید،
زندانی کردید،
زندانی کردید. یه بار وکیل سوئدی ما حرف خیلی قبل، وکیل سوئدی با فرهنگ سوئدی 50 سال اونجا زندگی کرده، 30 سال اونجا وکیله، گفت شما، رو کرد به هیئت قضاوت، گفت شما این کاری که خودتون دارید میکنید نقض غرضه. گفت یعنی چی؟ گفت 3 سال افمایشون رو کردید تو سلول انفرادی و این جرمه، پس حق دارن 10 سال دیگه 20 سال دیگه همون زندانبانه رو بگیرن محاکمه کنن، به حبس ابد محکوم کنن. خیلی حرف قشنگی زد. گفت خودتون دارید با جرم یه چیزی رو میخواهید احقاق حق کنید، این چه روشیه؟ وکیل سوئدی تعجب کرد،
چیزی که میگه جرمه رو خودتون دارید انجام
دارید انجام میدید، همین شکنجه ای که دارید میگید اون موقع به یه طریق دیگه دارید انجام میدید. چیزی میگم هر چی بازش میکنه آدم عجیب غریب تر میشه. و میگم برای من اون قسمت این که چرا داد نمیزنیم، چرا صدای کسی در نمیاد، نیا کنید تو این قصه آشوبی که چند وقت پیش بود، کاری به خود بحثش ندارم که خودش بحث شده توی برنامه، شما نیا کنید نماینده های مجلس این کشورها رو، چند تاشون اومدن از آدمایی که معلوم الحال بودن حمایت کردن، آقا ما از این زندانی وکیلش میشیم، چیشیش میشیم، قیمش میشیم،
سناتور آمریکایی بودن،
بله، آلمانی ها اومدن، بله. سر چی؟ شما به شما چه ربطی داره؟ شما این وردی دید کسی برای پدر من این کار بکنه؟
یعنی خطابتون من... به نمایندگان خودمون هست؟
نماینده به خودمون، من رفتم باشون ساکن گفتم بابا یه دادی بزنید، بالاخره مجلس یعنی نماینده پدر منید شما دیگه، یه قصد گله گذاری ندارم، قصد نگم وقتی که شما از حق بشری خودت کوتاه میای پر رو میشه طرف مقابل، طمع میکنه در تو، خب چرا کوتاه میای؟
ما نماینده اون موضعی رو نکردم تو قضیه های
من حضور ذهن ندارم. من ببینید اینی که دارم عرض میکنم، یک بار پارسال اردیبهشت یادم آقای نایب رئیس مجلس یه متن خوندن، من بحثم جدا از این بود، گفتم چون
شما میگید که مسئولین ما انتظار شما به عنوان فرزند یک ایرانی که در گروگان دولت سوئد هستش، انتظارتونی که مسئولین ما باید فعالتر باشن توی مباحث؟
من اینو به یه تعبیر دیگه بگم، بله، جواب شما بله است. من میگم اگر ما درست رفتار کنیم، اصلا به خودش اجازه نمیده اینقدر پدر ما را اذیت کنه. پدر من نماد یک تبعه ایرانیه، گرفتن، ببینید بازداشت میکنن بدون هیچ مستنداتی، هیچی. ببینید اینا ما هم مصاحبه میکنن، فیلماش پخش میشه، حالا کاوه موسوی اگه اشتباه نکنم مصاحبه کرده، برگشته گفته که خیلی عجیبه، ما یه دفتر حقوقی داشتیم، خانم ربکا مونی با آشنایی نمیدونم یه رابطه رفاقتی که مثلا با دادستان داشت تونست اونو متقاعد کنه که ما آقای نوری بازداشت کنیم. کجا؟ چرا جمهوری اسلامی چیکار نمیکنه؟ خب اصلا ما دیگه قطع میکردم ابتدا. شما خودتون تو کار رسانه کی شنیدید پدر منو؟ پارسال دیگه، 2.5 سال گذشته بود از دستگیریش. خب این طرف مقابل رو وقیح میکنه، یعنی من میگم حقوق بشر پدر من باید رعایت شه، مثل یک انسان باش برخورد شه. یکی از دلایلش رو سمت خودمون میبینم، داد نمیزنیم سرشون، از حق جمهوری اسلامی
میگذاریم. ما فعال نیستیم، منفعلیم،
نشستیم. ببینید مثلا من هفته پیش میخواستم با بی بی سی مصاحبه ای کنم، به نظرم بد نبود،
هم مصاحبه که خیلی هم تو فضا عزیز باستاب داشت،
پدر من در میومد، میگم بابا بذارید من حرف حقمون رو بزنیم. خب میدونم جرمه، بالاخره باید اجازه بگیره آدم اگه میخواد مصاحبه ای کنه. خب ما اگه بریم با اینا صحبت کنیم، اینا هیچی ندارن برای گفتن،
خاطر همین هم باستاب پیدا کردی، چون شما میتونین حرفای بزنین که موجی بل. اصلا
سال خواست به دروغ دارن یک داستانهایی رو میسازن، یک طرفه. رسانه هاشون هم خب متاسفانه باید بگم بیننده داره دیگه، تعارف نداریم که، ما در همین ایران بیننده داره. خب بریم حرفمون رو بزنیم، هیچی برای گفتن ندارن، دروغ دارن میگن، اصلا تخیل میکنن یه جایشو میگه پدر شما گفته بعد آزادی نمیاد ایران، اصلا باور نکردنی، کجا اینو در آوردن؟ اینقدر دوست دارم میگم شما مستندات این حرفاتونو بیارید. میدونید از کجا میگه؟ مثل همیشه یک برش میزنه، آقای نوری گفته من حکم رو قبول ندارم، تو حکمم گفته که شما بعد از حبس باید اخراج شی ایران. میگه خب پس حکم قبول نداری نمیخوای اخراج شی ایران؟
یه تفسیر من در آوردی از یه،
یعنی اصلا بعضی آدم میگه بی بی سی با اون عظمت چرا انقدر زرد شده رسانش؟ اینجا من میدونید چی میگم، میگم ما کوتاه اومدیم، حرف نمیزنیم، داد نمیزنیم. این به معنی من میگم قصد گله گذاری نیست، قصد اینه که اگر فعال بریم وسط. این جمله خیلی از سیاستمدارا و دیپلمات‌های ماست، میگه هر جا که ما پای حقمون وایسادیم داد زدیم، همین انفرادی چرا دو هفته است تماس تلفنی با او برقرار شده؟ بالاخره یه مطالبه ای شکل گرفته دیگه، یه حرکتی انجام شده دیگه، نه از جانب ما، از جانب خیلی کسایی که باید حرکت بیشتری میکردن. خب این کوتاهی من
حالا شما گلهتون از نماینده خودمون گفتید، البته اگر نماینده ما پاسخی داشته باشه اینو ما در واقع در خدمتشون هستیم و توضیحتون رو میشنویم، ولی خب شما الان بحث یه تجربه روایت کردید، اون چیزی که اتفاق افتاده رو از جمله ضعفی که توی این مسئله وجود داشته که بالاخره یه اتفاقی میفته، تمام سناتورها و
بله.
در واقع نماینده پارلمان‌های اونور فعالن، یه طوری دخالت میکنن که انگار مثلا
بله.
نماینده اینجا تا که هیچ ربطی هم نداره، ولی اینجا نماینده خود ما انتظار میره که فعالتر باشن توی قضیه. مسئولین دیگه چه های نوری؟ مسئولین وزارت خارجه، مسئولین حقوق بشر و قوه قضاییه، اینا شما تعاملاتی که توی این مدت باهاشون داشتین به چه صورت
ببینید
بوده؟
در اخیر خیلی خوب بوده، یعنی ما تونستیم درخواست کردیم، گفتیم یه تبعه ایرانی گرفتار زحمت کشیدن. میگم من خیلی به اون دو سال و نیم ابتدا اشاره دارم، الان وضعیت
یعنی متعلق اون دو سال نیم خیلی منفعل بوده کلا وضعیت،
خودم برداشتم اینه، بعد منفعل نه از بابت اینکه فشاری به ما اومد، نه خیلی حق انقلاب جمهوری اسلامی ضایع شد. ما بچه های انقلابیم دیگه، حجونمون هم برای انقلاب بدیم کمه واقعا. احساس میکنم داره جفا میشه، حق از امام داره جفا میشه، هر چیزی داره گفته میشه و ما کامل سکوت کردیم، فکر میکنیم حمید نوری داره محاکمه میشه. دیر فهمیدیم، اصلا خودشون صریح دارن میگن، صریح تو دادگاه، یعنی دادگاه سیاسی یعنی چی؟ یعنی شما در دادگاه میگی ما قصد محاکمه حمید نوری نیست. باور نکردنیه، ما میخوایم جمهوری اسلامی محاکمه کنیم،
دستمون به اینجاش میرسه فعلا.
یه نفر خیلی قشنگ، یه نفری رو گرفتن امروز توی کلاب هاوس صحبت میکردم، اون صاحب کلاب هاوس گفتش که آقا یه نفری رو گرفتن، حالا هر چیزی که میخوان روی این دارن تطبیق میکنن، و اینو وکلا ما بارها اعتراض کردن، گوش های قاضی نمیشنوه. ببینید یه اتفاقی افتاده، الان ما اعتراض کردیم، یه پلیس بازجویی پدر داشته از ابتدا، فارسی زبون بوده ولی اونجا به دنیا اومده، 48 سالشه، این اومده چیکار کرده؟ یه آدمی شما میندازید تو انفرادی، شوک روحی میشه. من پارسال چون توضیح دادم رجوع میدم به برنامه پارسال، یه قصه دستگیری بابا رو کامل گفتم. این آدم نزدیک من خودش با طرف هیچ ارتباطی با بیرون از سلول انفرادیش نداره، خانواده 25 ماه بعد ملاقاتش میکنه، بس اصلا هیچ رابطه نداره. یه آدم ایرانی نزدیک میشه بهش، شروع میکنه بازجویی و تحقیقات موازی و پرونده. ما فکر کردیم اینو تکذیب میکنن، دیدیم دارن تایید میکنن، دادستان میگه نفر من بوده، این جرمه. شما اجازه ندارید در غیر حضور وکیل به یک نفر که حالا در شرایط عاطفی احساسی پلیس نزدیک شه و بازجویی کنه و اطلاعات بگیره. حالا این فرد با کمال تعجب ادعا کرده عمو یا دایی خود من اعدام شده است. یعنی شما یک فردی که داره جهت فکری هم است، دشمن جمهوری اسلامی هم، اومده خودش نزدیک کرده و تحقیقات رو به این صورت برده جلو. به این تحقیقات میشه اعتماد کرد؟ به این تحقیقاتی که توسط این فرد شده؟ الان ما 19 خرداد لایحه دادیم، ببینیم حالا، میگم ما واقعا داریم ملاک حق و حقیقت رو این کشور رو بررسی میکنیم، ببینیم چقدر میشه. گفت آبروی کشور سوئد در خطره، شما دارید چیکار میکنید؟ تو جلسه اگه اشتباه نکنم من رفته بودم یه 10 روز پیش، اون موقع تو دادگاه فریاد میزنم، میگم دارید چیکار میکنید؟ این چه کاری شما کردید؟ یک پلیس با سابقه سوء فکری نسبت به متهم، این شده مسئول تحقیقات؟ خب معلومه جهتدار ترجمه میکنه، چون سوئدی‌ها که فارسی متوجه نمیشن، ایشون داشته ترجمه میکرده. همه اطلاع، خیلی از این اتفاقات متاسفانه رخ داده، پدر خود منم اینا رو متاسفانه گفته.
بسیار خوب، یه میان برنامه هستش که فکر کنم که از اون بگو مگوهای شما با
بل.
همین اعضای منافقین هستش، ببینیم یه نفسی هم شما تازه کنید، باز در خدمت شما هست.
مردم عادی رو نکشتین؟ بگید مردم عادی رو نکشتین.
مردم عادی نمونه که تو جلو بودن.
بیمارستان نه.
بیمارستان اسلام آباد آتیش نزدید؟
اینا دیگه همه حرفای شما.
خب حرفای شما چیه؟ شما بگید. ما اومدیم بفهمیم واقعیت چیه. شما بگید.
ما بگیم واقعیت.
بگید واقعیت.
از سال 81 بفهمیم که چیه.
بگید دیگه.
بزن کنار رو.
خب مگه چرا میترسی؟ مگه حرفتون واقعیت نداره؟
شما جز جنایت هیچ کاری نکردید.
خب شما اگه حرفتون حقه بگید،
اون انسانی که با اتو سوزوندید چجوریه؟ خب بگید.
بگید عملیات مهندسی بگید چی؟ یه بار ما از شما بشنویم چیه؟
بگید عملیات مهندسی چیه؟
آقا مگه میشه این همه جنایت رو نادیده گره؟
خوش میدن آره اصلا همین فوشتر رو بازه بگم دونه ما داشته باشی
بگین دیگه خوب ما اومدیم سوال میپرسیم بگین آقا منافقین آدم نکشتن تو ده شست
نمیشه برو ایام میدم دست پلیس ها خلاص شد این اوکی تموم شد
الان ما آدم میکشیم ما داریم صحبت ما سه تا جوان
داریم علی الان تو خیابون آدم میکشیم
خب ما که نمیکشیم من هر کسی که میکشه فقط منافق میگم آقا ما نکشتیم مجاهدین میگم ما نکشتیم
مجاهدین میگم ما این سه تا رو کشتیم خیلی راحت میگم
ما گفتیم
این دهتا بیشتر بوده ما گفتیم درسته
این دهتا بیشتر ما که زیاد کشتیم ما کم نداریم مجاهدین میگه ما در عملیات 3 دور تا از اون کشتیم
عملیات چی؟
از عملیات داخل کشور گرفته در سال 60 عملیات فروغ جاویدان عملیات چی بود یکی دیگه آفتاب این کار نکرده
نه مردم رو دارم میگم مردم نکشتن همه مسئول بودن همه بسیجی بودن
بالاخره تو جبهه همین همینه
نه جبهه نه کف خیابون
نه
اتوبوس تو شیراز
آقا این
بفرمایید
داری میگه جواب بدید دیگه خب
من سواله من اصلا هیچ نه فوش میدم نه دعوا میکنم فقط سوال میپرسم
نه منم میگم ما کشتیم درستش هم کشتیم
بیننده برنامه جهان آرا هستید از شبکه افق ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید در ایتا روبیکا و بله نشانه ما جهان آرا دلن افق هستش که زیرنویس شده بخش پایانی گفتگو بنده با جامعه مجید نوری فرزند آقای حمید نوری ایرانی به گروگان گرفته شده در سوئد رو می‌بینید اخیرا من دیدم که سوئدی‌ها کلاً در راستای اون سیاست‌های ضد دینیشون بحث قرآن سوزی رو هم که خب در همین روزهای اخیر داشتیم انگار یه مقدار کلن سوئد رفتارهای آنورمال خودش رو داره بیشتر میکنه تحلیل شما چیه از این مدل کار سوئدی ها؟
ما
سال هاست پناهگاه انواع گروهک های تجزیه طلب و در واقع سلطنت طلب ها که بودن جریان تجزیه طلب الاحوازیه سازمان مجاهدین خلق و نوعی و خیلی جدی بودن این مدل کارهاشون هم پرتکرار شده تحلیلتون میخوام بدونم حالا با توجه اینکه چند بارم رفتید اومدید اونجا
من یه خاطره نقل کنم اونجا ما با یه شمقداری خب اومده بودن تشریف داریم مستندی ساختن در مورد این افراد خب با یکی مصاحبه کردیم میگم چرا حالا اینو نتونستیم توی مستند بیاریم با یه آقایی توی یکی از شهرهای سوئد مصاحبه کردیم در خلال صحبت گفت من سمپات سازمان بودم تا چه سالی مثلا تا سال 70 خب بگید برام گونم اجازه ندارم صحبت کنم
چرا؟
گفتش که من یه برگه ای از من امضا گرفتن سازمان مجاهدین که اگر بر علیهشون صحبت کنم میتونن منو بکشن دقت کنید گفتیم خب شما در مورد سوئد نظرتون چیه؟ گفت میبینید اینا قرآن سوزی حالا قصه مال چند ماه پیش ها گفت میبینید این قصه قرآن سوزی اینا رو جرأت دارید برید پرچم همجنس بازار آتیش بزنید گو جرأت دارید بنو زیر پاتو گو اینو شوخیه گو اینو اصلا بحث آزادی بیان نیست بحثی اصلا آزادی نیست من اینجا رفت ذهنم سمت یه اتفاقی که خیلی ما رو آزار میداد ما خب همه گفتم جونمون و مالمون رو برای انقلاب اینو بذاریم کمه هیچ ناراحتی نداریم خیلی ها ما میپرسن از شما حمایت مالی میکنن خب اصلا اینجوری میگم نکنن بکنن ما زندگیمون رو خرج کنیم خیلی میلیاردی هم از زندگیمون خرج کردیم ناراحت هم نیستیم میگیم ان شاءالله طبق گفته پدرم تو سلول همه مالمون رو بتونیم برای این راه خرج کنیم ما یه اتفاقی افتاد ما با یه زحمتی تونستیم ویزا بگیریم ویزا که گرفتیم من فرزندم خیلی به پدر بزرگش وابسته است خب اینا رو بردیم چون ویزا هم داده بودیم
سری آخر رو میگیم
نه دیگه مال پارسال همین موقع
یک سال پیش
آره چون اینا خب ناراحت بودن یه خود فضایی گفتم روحی خانواده ما متاثر مخصوصا بعد از رای گفتم بریم میتونی بابا حمید تو ببینی خب چون ویزا داشتن دیگه ویزا روش مینیمسه ویزیت فامیلی دیگه ما بردیم
با هزاری
خیلی ببینید میگم حالا اون کشوری که ادعای آزادی داره ادعای حقوق بشر ادعای همه ادعای بچه میگه یه بچه تو بگی روحیش بچه است بچه رو میگیره از خانواده چرا بچه آسیب روحی روانی خورده ما این بچه رو برداشتیم با خودمون بچه‌هامون رو بردیم اونجا بتونن ملاقات بگیرن. رسیدیم اونجا گفتن نه ملاقات نمیدیم. حالا میگم شما تمام این فضا رو تصور کنید. بچه‌ها اومدن اونجا به امید چی؟ بابا حمیدمو ببینم. اولین جمله تو خانواده درجه یک نیستی. اجازه نداری بابا بزرگتو ببینی. ملاقات فقط من خواهرم و مادرم.
این نظر رو میگن اجازه نداره پدر جون چون خانواده درجه یک نیست.
ما التماس که خیلی خواهش کردیم. گفتیم خواقا چی کاری نمیخواد بکنه که این ضربه عاطفی دارن این بچه‌ها میخورن. یه مثلا لحظه‌ای بیاد تو ملاقات یه مثلا یه رو 20 دقیقه
مثلا آقای دارابی که میگه من بچه‌مو معلول بود نمیذاشن حتی بهش دست بزنن. من اجازه بدید میخوام به آقا امیرعلی فرزند شما میگم اتفاقا بیاد جلو دوربین این ماجرا رو از زبان خودش تعریف کنه. آقا امیرعلی بفرمایید. خب حال شما خوبه؟
بله ممنون.
خب چند سالته؟
10 سال و نیم.
خب شما الان چند وقته که پدر بزرگو ندیدین؟
3 سال و نیم.
3 سال یعنی آخرین بار 7 سالشون بوده ایشون وقتی که پدر بزرگشون رو ندیدن. داره تنگ شده براش؟
بله خیلی.
حالا ایشالله که هرچه زودتر آزاد بشه. ولی اولین باری که ببینیش چی بهش میگی؟
خیلی دلم برای تنگ شده، خیلی دوستت دارم.
آقا این صحنه ها همه تبلوری از همون حقوق بشری هستش که ما داریم لمسش میکنیم. یک ایرانی مثلا حالا به یه بهانه گرو میگیرنش، بعد مثلا نوش هم نمیذارن ببینه. حالا با اون مختصاتی که شما گفتید،
من امیرعلیو خیلی چیز بود برداشتم، گفتم بابا بیا جلسه دادگاه که داره برگزار میشه اینا که خب بهت ملاقات نمیدن. بردمش دادگاه. بعد چجوری دیدی بابا حمیدو؟
بابا من مجبورش رو بغل کنه از لای در دادگاه بتونم بابا دور نمونم در حد 2-3 ثانیه.
این تنها تصویری که چون اینا میگم پدر من برخلاف چیزی که متاسفانه ساختن خیلی آدم خانواده‌ای بوده، یعنی لیدر خانواده بوده، برنامه اجرا میکرده، بچه ها رو میبرده این ورم و این بچه ها خیلی انتظار داشتن بتونم ببینم. ما تنها کاری که دست اون برما داریم بچه همون 2-3 ثانیه است که انجام شد.
بسیار خوب. اگر حرفی هر نکته خطاب به پدر بزرگ دوست داری همینجا بگو.
من خیلی بابا بزرگم دوست داشتم، بهش خیلی وابسته بودم، مثلا بابام بود بابا بزرگم، خیلی دوستش داشتم.
انشالله که هرچی زودتر آزاد بشه هم شما ببینیدش هم اصلا
دعا کنید سریعتر آزاد بشه.
انشالله اصلا مهمان بعدی ما خلاصه هرچی زودتر انشالله خدای حمید نوری باشن و ایشونو ببینید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خب یه بحثی داشتید شما در ارتباط با همین ماجرای رفتارهای این مدت سوئدیا انجام میدادید که حالا مثال خوبی هم زدید از همون عضو سابق منافقین که به نوعی بهش امان نامه داده بودن که حق نداره علیه ما صحبت بکنه. بکنم بحث امشب اونم کامل شده ولی 7-8 دقیقه هنو فرصت داریم. شما این نکاتی فکر میکنید جا مونده و خوبه که برای بینندگان رو بگید بفرمایید.
یک صحبتی توی میگم تو اون بحث رسانه‌ای که من اعتقاد دارم ظلم شده در حق نظام و پدرم، میگم من جدا نمی‌کنم چون پدرم یه جمله‌ای داره میگه مجید هیچ، میگم گله نمی‌کنم، میگه این یه نماز شکر بخونید اصلا که خدا مثلا خانواده ما رو انتخاب کرد برای این دفاع از انقلاب. این از این باب میگم. خب اینایی که روبروی ما کیان ادعاشون اینه که آقا ما رفتیم یه جایی به ما گفتن که اگه اینا نگه اعدام میشه. این خیلی اتفاق عجیبی میگم برای من عجیب. نظام تو این زمینا باید خب بیاد از خودش دفاع کنه،
مدعی باشیم. حقوق بشر عرصه‌ای که ما باید خلاصه ادعا داشته باشیم در دنیا، نه اینکه منفعل باشیم.
وکیل ما یه مشاور حقوقی داریم به من میگفت فرشید ما تو دنیا دایره‌داری یه اتفاقی بنام هیئت عف، من اینو تو بی بی سی هم گفتم، اینا چرخوندن. میگم همونی که از آقا میگه جای
جلاد و شهید و عوض
این اتفاقات تو همه چیز داره انجام میشه.
تا اونم توضیح دید بد نیست به نظرم. آره. چون بین این داستان تکراری هر سال ما هستش، هر سال حالا این ایام یه ذره جلوتر اوایل مرداد که میشه به بهانه عملیات مرساد یا حالا به تا تعبیر خودمون فروغ جلدان دوره شروع میکنه یه نوار تکراری که شما یک مش آدم بیگناه را مثلا اعدام کردن یا حالا هزار هم شما جواب بدید اون مثلا یه نوار خلاصه ریپیت میکنه مش سرم تکرار میکنه.
ما از این آقا پرسیدیم،
بگید اتفاقا خوبه به نظر
از این آقا پرسیدیم، همین آقایی که الان نماینگش پخش شد، گفتیم این اتفاقا توضیح بدید، گفتش که ما آدم کشتیم. گفتیم کجا؟ گفت عملیات های داخل کشور. کدوم عملیات ها؟ همونایی که مسعود رجوی توی روزنامه هاشون مکرر چاپ میکرد، ما امروز 600 نفر، 200 نفر، 80 نفر از سرانگشتان نظامی اصطلاحاتی هم داشتن. آخریش رسیده بوده به اینکه آقا طرف عکس از امام زاده اونجا تو مستردمون هست، همین عمای آقای شمقداری، آقا عکس از امام، عکس از امام زاده میسازن میکشتنش. چیکار باید کنه؟ امروز یه آقای میگم تو این کلاس جمله قشنگ گفت، آقا ما مدعیم، چرا اینا همون درجا اصلا اعدام نشدن؟ آقا قانون جمهوری اسلامی قانونه دیگه، شما میتونی قانون قبول نداره، اما قانون اینه، میگه عضویت در گروه مسلحانه ای که علیه نظام فعالیت مسلحانه میکنه، مادامی که فعالیت مسلحانش برقراره عضویتش اشد مجازات داره. بعد ما اینا رو میگرفتیم اعدام نمیکردیم، یعنی حکمش اعدام بوده، قاضی دادگاه همه چی برگزار میشد. یکی از همین افرادی که شاکی اول پرونده است با اسلحه کلت کمری گرفتن، میدونی تو دادگاه چی گفته؟ گفته من داشتم روزنامه پخش میکردم منو گرفتن، با اسلحه گرفتنش در مهر 60 که عالم شلوغیا بوده. ببینید ما ورود نکردیم، حرف نزدیم، نمیدونم چرا، من یه معلمم خیلی تو حاکمیت نیستم، برام عجیبه، عمرم تو انقلاب بودم دیگه، از متولد 64 هم نمیدونم نظام بیاد وسط بگم آقا ما بهترین نظام قضایی تو اون زمینه داشتیم، فرصت دادیم. آقای شمیرانی اگه اشتباه نکنم توی دادگاه، ایشون شاکی پدر منه، میگه منو 5 بار بردن هیئت عف، حکمش چی بوده؟ اعدام. چرا؟ عضویت گروه مسلحانه ای که فعالیت مسلحانش برقراره. فعالیت مسلحانه یعنی چی؟ یعنی رفته تو عراق داره علیه کشور خودش میجنگه، با صدام میشینه، آخر دادشو کجا ببره؟ خیانت که اصلا پاک نمیشه که، داره چنین گروهی میاد و ما اینا رو نگه میگیم شاید توبه کنن. آقا این یه رفتار عجیب غریب هست. آقا ببینید دوباره دو سه ماه پیش همین رفتار ادامه داره، عفو کردن، امروز دوباره میگفت 4 نفرشون نمیدونم داشتن یه خرابکاری میکنن دستگیر شدن. یه نظام پر عف متهم شده به این نظام که مثلا اعدام کرده توی دادگاه ثابتی. به نظر شما خود دادگاه در کیفرخواست میگه چند نفر اعدام شدن؟ حدستون رو دوست دارم بشنوم، اینا اعدادشون رو شنیدید دیگه چه اعداد بزرگی میگن؟ هزار، 4000، 5000، 30000، 100000. تو دادگاه میگه قریبه به 100 نفر. ببینید نمیگیم که با خود این دادگاهی که شما همه توش میگه قریبه 100 نفر اعدام شدن که ما قبول نداریم، ما اشتباه نشه، ولی همون عددی که دارن بررسی میکنن تو دادگاه 100 نفره، همه هم همینه که عرض کردم عضویت داشتن در گروه مسلحانه. خب تمام روال اداری در مورد اینا طی شده هستش، اینایی که دارم میگم همش موجوده در پرونده خود پدرم هستش، همه حکم اعدام گرفتن، اعدامشون گفتم فرصت بهشون بدیم. کی؟ هیئت عف. سال 67 بوده؟ خیر، از سال 61 بوده، اصلا یکی تدبیرهای زیبای نظام بوده. تا جایی که میشه اینا رو برگردونیم، من نمیگم کار درستی بوده یا غلطی بوده، خیلی ها معترضن به اینکه آقا ما اگر اینا رو مثلا در صحنه به قول گفتنی آقای یکی از حالا فرمانده های اینا رو توی عملیات مرصاد دستگیر میکنن، دو گروه اونجا مقابل هم بودن، اینو خود ایشون نقل میکنه، حالا من اسمشون رو چون اجزه ندارم، فرمانده های معروفه دیگه، الان هم خیلی صحبت میکنن، میگه که دو گروه بودن، گفتن اینو بفرستیم تهران عفو میشه. ببینید چه فضایی بوده، مردم پر از کینه بودن. ببینید میگم فضا رو باید ترسیم کنیم، فضای دهه 60 برای منی که تو دهه 60 سه سالم بوده که آقا یه گروهی بوده می اومده تق میزد آدم رو میکشته، مردم کینه داشتن، شعار میدادن، خسته شده بودن، ولی نظام چیکار میکرد؟ صبوری میکرده. حالا این نظام صبور متهم شده که آقا بی گناه با گناه هم اعدام میکنه، چه کاریه؟ چرا داریم ما اجازه میدیم چنین ظلم بزرگی در حق نظام، اون نظامی که با خون شهدا اومده رسته به اینجا به همین راحتی؟ اینا همشون تو این نظام محاکمه شدن، خیلی هاشون هم عفو شدن. من یه مثالش تحقیق میکردم تو اینترنت سرچ میکردم، آقای فراستی رو دیدم، خیلی آدم معروفیه، بارها هم اومدن
مثلا فراستی که نقد فیلم کردن میفهمید،
بله کلیپ میدم، ایشون میگه که من 3 سال حکم اعدام داشتم و عفو شده، توبه کرده. میدونید 3 سال، یعنی 3 سال فرصت، که آقا برگرده و چه خب بره آدم پیش که به درد بخوریم شو صحبت میکنن نقد میکنن تو همین تلویزیون ما چی از ما ساختن؟ یعنی واقعا چه تصویری از ما ساخته شده؟ این تصویر اشتباه غلطه، تصویر واقعی از ما این نیست. من به بی بی سی گفتم شما یک طرفه 3 سال و نیم علی پدر من دارید صحبت میکنید، هر دروغی رو گفتید.
اون چند دقیقه اصلا نذاشت شما صحبت بکنید، درسته؟ دائم همین پیداست طرف شما.
معلومه اگه بزنن صحبت کنیم. بهشون گفتم شما رو دعوت میکنید، یک هفته هم اصرار میکنید من میام صحبت منو قطع میکنید. چه نکته ای داره؟ این چه مدل دعوت؟
این دیگه تازه حرفه ای ترینشونه، یعنی مثلا یه وجهه از حرفه گری همش برای خودش قائله.
میان اصرار میکنم. من بهشون گفتم این همه شما یک طرفه 3 سال و نیم، حالا یه برنامه بذارید من بگم، یه چیز دیگه بشنوید. مخاطب قضاوت میکنه دیگه، چرا میخواید قضاوت مخاطب ازش بگیرید؟ چه کاری شما مدت هاست علیه یک کشور دارید انجام میدید و مردمش رو اذیت میکنید؟ این چه کاریه؟ من حرفم اینه، اگر ما بتونیم واقعیت ها رو میگم، من هیچ جایی که اشتباه کرده نیست، من میرم با انتقاد شد که اون آقا اینجا اشتباهه، اینجا به نظام گله است، باید بیایم وسط، ولی جایی که نظام درست عمل کرده واقعا یکی از تدبیرهای خیلی خوب از امام این قصه بودی که آتا جایی که میشه اینا برگردن به دامنه.
حالا تازه یکی از عجایب تاریخی ما این هستش که بخش قابل توجه از کسانی که در عملیات مرصاد با کمک صدام برگشتن و حمله کردن به خاک ایران جزو افشدگان بودن.
حالا
ماجراهای مفصل داره که خود شما بهتر میدونید. آقای نوری ما همچنان چند دقیقه فرصت داریم اگر نکته هستش.
من یه تصویری اجازه بدید از صحنه ای که خودم مواجه بودم با منافقین، این سری آخر که رفته بودم خیلی برام کنجکاو بودم اینا کیان. حالا یه خودم ترسمون ریخته بود نسبت به سابق. من تنها هم رفته بودم، رفتم تو تجمع اینا،
خب افراد سفر رو میفهمم.
بله همین میگم 2-3 روز پیش اومدم. من بگم من خیلی دلم برای اینا میسوزه، راست حسینیش خیلی بدبختن. یه آقلام دارن اونجا، من توی استوری خودم گفتم من این آدمو میبینم دلم میسوزه. این آدم یه پیرمردیه،
مستضعف فکری.
شغلش چیه؟ میره خونه به بچه‌هاش چی میگه؟ من رفته بودم امروز 8 ساعت وایستم به اینا فحش دادم. یه چیزی هم میندازه گردنش مثلا به پدر ما توهین میکنه. خودم خیلی باش بارها تلاش کردم صحبت کنم، بیا صحبت کنیم، فقط فحش میده. عجیبه، ما با هر کدوم منافقین تلاش میکنیم صحبت کنیم، میگیم بذار صحبت کنیم، شاید یک نفرشون ببینیم بعد 40 سال اثر نداریم، چه برسه به 60. اونایی که تازه آدم حسابی هاشون بودن. من یه مادر و پسری اونجا دیدم خیلی مصنوعی شعار میدن، چون من اعتقاد شخصی ما بگم چیزی که من مشاهده کردم و تحلیلی که دارم اینا اجاره ایه. قضاشون یه ماشین لوجستیکه میاد قضا اینا رو پخش میکنه. کسی معتقد کمه تو اینا؟ مادر بسر من دیدم رفتن و من رفتم دنبالش ببینم کجا میرن. گفتم خب مشخص میشه دیگه، دیدم با بنده خدا اصلا هیچ چیزی نسبت به سازمان ندارن، رفتن خونهشون و اصلا هیچ ربطی هم به سازمان نداشتن. اینها افرادی هستن که سازمان سوء استفاده میکنه ازشون. حالا بعضیشون به خاطر اینکه بیان تصویرشون گرفته شه، مشکل مالیش برطرف شه، یک حدث مهمش اینه که تصویرشون گرفته شه، برن جلوی اداره پناهندگی بگن آقا ما دیگه برگردیم ایران ما رو میکشن.
آها، یعنی این کارو میکنن که اونجا پناهندگی بهشون بدن.
من رفتم جلوی اداره پناهندگی، روز جهانی پناهندگی بود.
یعنی طرف ثابت کنه که من دیگه نمیتونم برم ایران، حالا تو سوئد مجبور به من.
بله.
پناهندگی
سوئد اینو فهمیده. من میگم تو این 2 سال در کنار پرونده پدر این موضوعاتو متوجه شدم. رفتم جلوی اداره پناهندگی، دیدم اینا تجمع کردن روز جهانی پناهندگی. میگن چرا سوئد به ما پناهندگی نمیدید؟ دلیلش چیه؟ سوئد فهمیده این کاری که اینا دارن میکنن، یعنی با تحقیق جدید آقا اینا کاملا فیکه، الکیه، یعنی هیچ اتفاقی نیست. جالبه بهتون بگم خیلی از این افراد رفت آمد به ایران دارن. اینو از کجا فهمیدم؟ من دیدم بعضی از این افراد وقتی که تو دادگاه میان ماسک میزنن. اصلا تو سوئد ماسک زدن عرف نیست. پرسیدم گفتم آقا چرا اینا ماسک میکنن؟ اینا میخوان چهره هاشون مشخص بشه جزء تیم مقابلا که بتونن ایران بیان و برگردن. از ما پناهندگی هم گرفتن. ما اسپینا رو گذاشتیم بی وطن، یعنی بی رگ بی ریشه، یعنی کسی که برای رسیدن به هدفش حاضر کشورش رو بفروشه. این اتفاقاتی که ما اونجا میدیم خیلی دلمون میسوخت که آقا تو این دادگاه پدر ما چه خبره، چه اتفاقاتی. یه دونه جمله اگر فرصت
داریم بگید.
یک چیز عجیبی که من بود باز برمیگردم انتقاد میکنم. ببینید 92 به اضافه 12 104 جلسه تا دادگاه یک طرف علیه پدر ما بوده، تقریبا به پدر ما از دفاع ندادن.
104 جلسه
اگر هم پدرم صحبت کرده تا اومده وارد دفاعش قاضی گفته از دفاع نداری، روایت خودتو بگو. گفته خب من دفاع باید کنم از خودم. گفته نباید وکلای سوئدی. وکلای سوئدی میگه ببخشید چیزی متوجه نمیشن. توی 104 جلسه من هر بار گفتم آقای جمهوری اسلامی یک خبرنگار بفرست اونور همه اومدن پای کار. بی بی سی اومده، رادیو فردا اومده، وی او ای اومده، اینترنشنال مزخرف اومده، همه اومدن دارن یک طرفه 24 ساعته روایت میکنن. دلم سوخت تا روز بگم تا همین اخیر من هنوز موفق نشدم. حالا این همه بالاخره ما نهاد داریم، با ما گفتن ویزا نمیدن. تا این قصه های شمقداری اتفاق افتاد بنده خدا تونست با ما بیاد تو اون خطر رو با اون
اونم شما از طرف خودتون بردی میشه، یعنی از طرف جایی که نمیاد.
خواهش کردیم به عنوان مشاور رسانه‌ای خانواده تشریف بیارن، امیدی هم نداشتیم، ولی وقتی ویزا دادن تازه متوجه شدیم خب این فرصتی که میشه اینا رو ترسیم کرد. بعضیاشون اصلا شاید آگاه بشن، بعضی تو کشور آگاه بشن، غربو بشناسن. یک فرصت بود. من برای خیلی این حرف زدم، گفتم در دادگاه پدر ما یک فرصت داره از دست میره، فرصتی برای احقاق حق انقلاب و حتما پدرم. این خیلی دل من سوزوند.
من درست متوجه شدم، یعنی الان در این 104 جلسه دادگاهی که در این چند سال برگزار شده و رسانه‌های ضد انقلاب اونجا رژه میرن خبرنگاراشون، ما یه خبرنگارم تالا نفرستادیم.
این حقیقتو بگم یک بار خبرنگار پرس فکر کنم تشریف آوردن، ولی من خبر خاصی ازش
یعنی این همه ما خبرگزاری داریم صدا و سیما.
من خواهش بعضیا رو خواهش کردم. ببینید دیدید دیگه توی بوروکراسی اداری میفته. من میگم باز تاکید میکنم قصد من گله نیست، قصد من میگم چه فرصتی برای ترسیم چهره واقعی تروریستایی که تو سوئد هستن سازمانو بگیرید، حالا گورهک های مختلفی که همینی که علی حوازی که شما فرمودید. ببینید همه جمعن و دارن چیکار میکنن، چه دروغایی دارن میگن. کافیه خبرنگار بیاد مصاحبه کنه باشون، ببینید منطقشون چیه. به ما که فقط فحش میدادن و همین بچه اومده بود دادگاه. من یه بار گفتم خب این بچه چرا فحش میدین، چیکار کنه بچه‌تون رو چه دادگاه؟ خب چیکار کنه؟ میخواد ببینه دیگه، یه دقیقه در باز شه پدر بزرگش ببینه چه چیزیه که به اینم فحش میدید آخه، چه منطقی شما دارید. و خیلی دلم سوخت، میگم یک فرصت طلایی بی‌نظیر بر دفاع از انقلاب، مظلومیت نظام، حالا نمیگم از دست رفت، ولی خیلی بهتر میشد استفاده کرد و به نظرم استفاده نشد.
سیاه فکر کنم که از اتفاقات شاید بشه گفت مثبتی که در این سال افتاد این بود که خود شما الان تبدیل شدید به کارشناس حوزه منافقین و حقوق بشر. نه واقعا بدون اغراق میگم، یعنی در اثر این تجربه‌ای که داشتید ناخواسته دیگه، حالا شاید به نوعی توفیق اجباری دیگه، رفت آمدی که داشتید، حالا بعدش درگیر پرونده‌های منافقین شدید، مطالعاتی که داشتید، فکر کنم خود شما الان یه کارشناس حوزه منافقین و حقوق بشر شدید.
اینا رو باز خرج شما دیر شده بود بگین. من بعضی موقع افراد رأس سازمان رو می‌بینم، گفتم اینا شاید بعضیشون اهل مطالعه باشن. خیلی نسل جدیدشون فاجعه. میگم من نسل جدیدی که از اینها دیدم هیچ گفتگویی. یه بار فرماندهشون اومد گفت فقط فحش میدید. این دقیقاً بغل گوشم
ربات‌تنده، یه ربات فقط دهن باز میشه و یه چیزی میگن. یه درسته. معلوم هم که حالا افشا شد که تو فضای مجازی یه سری از همین رپرها و اینا رو برشن عملا کردن بلنگوی خودشون. و توییت جالبی هم زد امروز رئیس شورای تلسانی دولت که این حمله‌ای که پلیس آلبانی کرد دارن یه سری اسناد و مدارک و هارداشون رو گرفته فرستاد داخل، دارن بازیابی میکنن. احتمالا اطلاعات جالبی در روزهای آینده تو منافقین پخش میشه و امیدواریم که شاهد دستگیری و حتی استرداد سرانشون هم باشیم. اصلا تشکر میکنم، خیلی ممنون که امشب در جهان‌آرا حاضر شدید. از شما مخاطبان عزیزم که تا این ساعت با ما همراه بودید تشکر می‌کنم. تکرار برنامه فردا ساعت 14:30 هستش و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا مصدق.